من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. ما بحثی رو مطرح کردیم که در ادامه اون بحث باید تنبیه 11 آیه خویی رو مطرح کنم تا تقریبا بحث تکمیل بشه. بحث ما در حقیقت در ارتباط با این بود که بین مبنای اقتضا و علیت چه ثمره‌ای وجود داره، بعد به بحث طولیت احکام ظاهریه رسیدیم، ولی گفتم بحث طولیت احکام ظاهری خودش اقسامی داره، ما بدون توجه به اون اقسام نمیتونیم خیلی سریع در این مسئله اظهار نظر کنیم. آقای خویی در همین تنبیهات علم اجمالی در تنبیه 11 هم یکی از موارد طولیت احکام ظاهری رو مطرح کردن که هرچند دقیقا این بحث ما نیست، ولی خودش یه قسم از اقسام طولیته و حالا این بحث رو هم مطرح کنیم، بعد بحثی گذشته خودمون رو جنبندی کنیم. من صرفا این تنبیه 11 رو که میخوام خدمتون مطرح کنم، خب علاوه بر این که یکی از تنبیهات علم اجمالیست، میخوام بگم خود طولیت صور و اقسامی داره که باید توجه به صور و اقسام طولیت کرد. فکر میکنم این مسئله رو قبلا از مرحوم ناینی مطرح کردم که مرحوم ناینی فرمودن تعارض در حقیقت بین جمیع اطراف الا در اونجایی که اون رابطه طولی رابطه سبب و مسبب باشه. یعنی ما باید ببینیم که طولیت خودش از چه انواعیه. همه انواع طولیت دارای یک حکم مسئله نیست. بدین مناسبت اون تنبیه 11 آیه خویی هم در ارتباط با علم اجمالی در حقیقت مفید فائده است که ایشون هم به یک قسم از اقسام طولیت اشاره میکنن، که حالا اینو عرض بکنم که این بحث در حقیقت مقداری بهتر روشن بشه. در این بحث آقای خویی میفهمن تمام مباحثی که ما تا حالا مطرح میکردیم در تنزیز علم اجمالی در اون جایی بود که اصول جاری در اطراف علم اجمالی در عرض هم باشن، اما اگر اصول جاری در اطراف علم اجمالی در طول هم باشن، آیا اصول جاری میشن یا جاری نمیشن؟ ولی ایشون منظورشون از طولیت در اینجا عبارت است از این که خود جریان اصول نسبت به اینها در مرتبه واحده یا در دو مرتبه است. اگه بخوام به عبارت بهتر بگم، ما یه قاعده ای رو در تنجیز علم اجمالی مطرح کردیم و اون قاعده عبارت است از این که علم اجمالی زمانی منجز است که قائم به حکمی بشود که اون حکم فعلی باشد، و الا اگر بعضی از اطراف علم اجمالی حکمی دارن که این حکم فعلی نیست، علم اجمالی به مرتبه تنجیز نمیرسه. پس زمانی علم اجمالی منجز می شود که تمام اطراف علم اجمالی اگه حکم داشته باشن اون حکمشون حکم فعلی باشه، اما اگر بعضی از اطراف علم اجمالی در فرض وجود حکم حکمشون فعلی نباشه، این علم اجمالی به مرتبه تنجیز نمی رسه، چون در یه طرف غیر فعلی است، پس در اون طرف فعلی در حقیقت اصل قابل جریانه، چون معارض نیست با اون طرف غیر فعلی. هیچ وقت حکم غیر فعلی نیاز به جریان اصل ترخیصی نداره. مثلا فرض کنید که حج برای غیر مستطیع فعلی نیست، آیا غیر مستطیع برای نفی حج نیاز به جریان براءت داره؟ به من براءت جاری میکنم، شما اصلا مستطیع نیستی که بخوای براءت جاری بکنی. هرچند ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا مطرح شده. خب حالا در طرف غیر فعلی وقتی که اصل نیاز به جریان نداشته باشه، در اون طرفی که محتمل است اگه باشه حکم فعلی داره جریان اصل بلا معارض جاری خواهد بود دیگه. این یه قاعده در تنجیز علم اجمالی. حالا بر اساس این قاعده های خوبی میفهمن که گاهی از اوقات به هر حال اصول در جاریه در اطراف علم اجمالی خودشون در مرتبه واحده نیستن، خودشون در طول همن. ایشون مثال میزنه، البته آقای خویی در اینجا سه فرض کلی میکنه. فرض اولش اینه، شما شک میکنید یا این آب نجسه یا این خاک نجسه و برای وضو گرفتن جز این آب یا خاک ندارید، پس شک در نجاست یا آب و یا خاک میکنید. و اینها هم در حقیقت دو چیزیست که اگر بخواد طهارت حاصل کنید یا باید با این آب حاصل کنید یا باید با این خاک حاصل کنید. ایشون میفهمند که آیا شما میتونید اصالت و طهاره در آب و اصالت و طهاره در خاک جاری کنید؟ میگن آب و خاک خودش رابطه طولی داره، یعنی ما زمانی میتونیم از خاک به عنوان طهور استفاده بکنیم که فاقد ماء باشیم و در عرض آب خاک طهور نیست. چون بین آب و خاک در تحصیل طهارت طولیته، پس ما میتونیم بگیم اصالت و طهاره در آب و اصالت و طهاره در خاک اینا در طول همن. یعنی چی در طول همن؟ یعنی اصالت و طهاره در خاک زمانی قابل جریانه که اصالت و طهاره در آب قابل جریان نباشه. چون اگر شما بتونید طهارت رو در آب جاری بکنید شما واجد مائید، حالا که واجد مائید فتیمم و سعیدن طیبا ندارید. پس جریان اصالت و طهاره در آب و جریان اصالت و طهاره در خاک اینا در رتبه واحده نیستن، در دو رتبه. همیشه شما در خاک زمانی میتونید اصالت و طهاره جاری بکنید که در آب نتونید جاری بکنید. با اون عبارت دومی که گفتم، امکان وضو گرفتن، امکان تحصیل طهارت از خاک الان برای ما فعلی نیست. کی فعلی است؟ اون زمانی که امکان تحصیل طهارت با آب بر ما نباشه. پس علم اجمالی ما به نجاست تعلق گرفته به طرفینی که یک طرفش اگه نجس باشه نسبت به اون ما حکم فعلی نداریم. این محل بحث آقای خویی است. خب آقای خویی در این تنبیه سه قسم کلی، سه صورت کلی مطرح میکنن. صورت اول در اون جایی که اصل طولی داشته باشیم و صرفا حکم وضعی داشته باشیم. صورت دوم اونجایی است که اصل طولی داشته باشیم و طرفین حکم تکلیفی و وضعی داشته باشن. صورت سوم اونجایی است که اصل طولی داشته باشیم و یکی حکم وضعی داشته باشه و یکی حکم تکلیفی داشته باشه. پس ایشون فهمن ما سه صورت کلی داریم. صورت اول اینه که دو تا اصل طولی داریم و صرفا حکم وضعی دارن طرفه، مثل آب و خاکی که حکم وضعی تحصیل طهارت. صورت دوم علاوه بر حکم وضعی طرفین حکم تکلیفی هم دارن. صورت سوم اینه که یکی حکم تکلیفی داره و یکی صرفا حکم وضعی داره. ایشون سه صورت کلی رو مطرح میکنن و هر سه صورت رو بهش میپردازن. حالا الان صورتشو بگم روشن میشه. در این صورت اول فرض کنید که ما اصلا حکم تکلیفی نداریم. حکم تکلیفی نداریم یعنی تصرف در این خاک و تصرف در این آب هیچ حرمت تکلیفی نداره، هر دوش ملک خودمونه. این خاک هم ملک منه، آب هم ملک منه. تنها مشکلی که در این قصه وجود داره حکم وضعیه، یعنی میشه با این آب وضو گرفت یا نمیشه با این آب وضو گرفت، میشه با این خاک تیمم کرد یا نمیشه با این خاک تیمم کرد. آیا خوبی میفهمن در اینجا اما اینه که ما برای خاک هیچ حکم وضعی و هیچ اثری در عرض طهارت آب نمیشناسیم، گاهی اینه که نه یه اثری برای او در عرض طهارت آب میشناسیم. مثلا خاک یه اثرش تیممه، یه اثر دیگه چیه؟ صحت سجده بر خاکه. خب صحت سجده بر خاک که در طول طهارت یا نجاست آب نیست، تیمم با خاک در طول نجاست آب است، در طول عدم جریان اصالت و طهارت در ماه. ولی سجده بر خاک چی؟ سجده بر خاک که در طول اون نیست، در عرض همه. یعنی اینا هیچ کدوم، وضو گرفتن با آب و سجده کردن با خاک، هیچ کدوم متوقف بر وجود یا عدم دیگری نیستن. منظورمون در عرض اینه دیگه. بگیم این در عرضه یعنی هیچ کدوم متوقف بر وجود یا عدم او نیستن. خب ایشون فهمد در جایی که برای خاک یک اثری غیر از تحصیل طهارت باشه که اون اثر خودش در عرض طهارت آب باشه، خب اینجا اصالت و طهاره در هر دو جاری میشه دیگه، اینجا ما مشکل طولیت نداریم. خب حالا که اصالت و طهاره جاری شد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که علم اجمالی منجز میشه. چجوری جریان اصالت و طهاره منجر به تنجیز میشه؟ میگه خب تعارض میشه، تساقط میشه، بعد علم اجمالی ما میشه علم اجمالی منجز. خب وقتی اینها تعارض کردن تساقط میکنن، علم اجمالی میشه منجز. نتیجه یه تنجیز علم اجمالی باید چیکار کنیم؟ باید اجتناب از هر دو طرف کنیم. چی میفهمید؟ نه باید حکم فعلی باشه دیگه. محل ابتلا رو حالا، چون ما الان اینجا حکم وضعی داریم بحث میکنیم، محل ابتلا مال حکم تکلیفیه. نکنید محل ابتلا در حکم تکلیفی معنا داره، در حکم وضعی شما حکم به صحت سجود میکنید. چرا نمیتونید؟ نخواهید. شما میخواد بگید صحت سجده داره. اصلا باشید یا نباشید مهم نیست، مهم اینه که اصل داره اثبات میکنه که جواز سجده بر خاکه. نکنید محل ابتلا رو آقایون در احکام تکلیفی میگن، در احکام وضعی محل ابتلا نمیگن. فرقش اینه که تکلیف بدون ابتلا لغوه، ولی وضع بدون ابتلا لغو نیست. الان مولا حکم کرده به طهارت همه ی آبهای روی کره زمین، اون محل ابتلا ما نیست، این نباشه. یعنی پس من نمیتونم بگم این آبا پاکه؟ ما در حکم وضعی که اینو نداریم دیگه. فرض کنین اون اقیانوسی که هیچ کس هم نرفته میگه آبش پاکه، میگه آبش پاکه یعنی چی؟ مگه ما اونجا رفتیم که آبش پاکه؟ یعنی حالا رفتی یا نرفتی دیگه، پاکه دیگه، پاکه. بیا مثلا فرض میکنیم که خاک در کره ماه پاک است، یه محل ابتلا ما نیست، میگه ما در حکم وضعی که ابتلا نمیخوام. حکم تکلیفی به خاطر اینکه تحریک و بعث داره. نکنید خصوصیت حکم تکلیفی اینه که بعث و انباس داره. اینه که میگیم اگه محل ابتلا نبود لغو، ولی حکم وضعی که بعث و انباس نداره. خب ثمره حکم وضعی دیگه.
اگه این ثمره باشه همین ثمره رو تکلیفاً ثمرهش رو تکلیف.
خب حکم تکلیفی باید بس و انباس داشته باشه.
ثمره عملی نداره دیگه. هر دو پس ثمره عملی نداره.
نکنید تفاوت حکم تکلیفی و وضعی اینه که در حکم تکلیفی چون بس و انباس لازمه باید مورد ابتلا باشه. ولی در حکم وضعی چی؟ چون بس و انباس لازم نیست مورد ابتلا لازم نیست باشه. خب اصلا ما ثمره عملی لازم نداریم، ما جریان هست در طهارت ثمره عملی نمیخواد. این لباس پاکه، خب حالا نجس باشه یا پاک باشه، مگه ما نمیگیم لباس نجس حرام پوشیدنش؟ نه حرام نیست. حالا شما گفتید پاکه، اون نجسه، چه فرق میکنه؟ میگه چی فرق گفتن پاکه دیگه، حکم وضعیه دیگه. حکم وضعی که اصلا ابتلا و عمل و اینا نمیخواد. این یه فارق کلیه بین حکم وضعی و حکم تکلیفیه. به خاطر این ما در حکم وضعی نه تحت قدرت باید باشه، نه مورد ابتلا باید باشه. عرض کردم بگن مثلا فرض میکنیم خاک کره ماه پاک است، بگیم خب این که محل ابتلا ما نیست، میگم لازم نیست باشه حکم وضعی لسنت. چه فرق میکنه؟ کل شیء طاهر. به چه دلیل؟ چرا گفت پاکه؟ چرا اصلا گفت پاکه؟ نه غیر از طهارت، همون احکام وضعی چرا گفت پاکه؟ مردم زمان پیغمبر دسترسی به خیلی از این اقیانوسا نداشتن، چرا شارع گفت همش پاکه؟ کل شیء طاهر. اصلا اجراء اصل، نه اجراء اصل غیر از التفات نیست، ما کاری نمی کنیم. اصل دکمه نداری که دکمه شو بزنیم بگیم آقا ما اجرا کردیم، همچی چیزی نیست. صرف التفات به این شد اجراء اصل. این اجراء اصلی که به ذهن میگیم ما اجرا میکنیم اصل رو، فکر میکنیم مثلا اجرا کردن اصل مثل چوب آبه که مثلا با بیل چلوشو باز کردیم جاری شده اصل. نه اینطوری نیست اجرا است، همین که ملتفت شدی شد اجرا است. چی فهمید؟ چی خارج؟ ها خمر. حرمت که تکلیفیه، تکلیفی که بحثش فرق میکنه دیگه. ها یعنی در احکام تکلیفی هم خب اون یه بحث دیگه است. حالا ما هنوز به مرحله ابتلا نرسیدیم که اصلا این شرط محل ابتلا درست یا نه، ولی آقایان میگن بحث و انبعاث معنی داره دیگه. ولی ما مثلا نمیگن که شارع یه چیزی که مردم انگیزه به خوردن ندارن معنی نداره حرام بکنه. چرا معنی نداره؟ میگه با انگیزه تام دارن که نخورن، من شاره بیاد بگه نخوری معنی نداره. اون حالا اونو عرض میکنیم، ممکنه در او در کلیتش اشکال کنید، ولی در حکم وضعی که دیگه این بحث و صحبت وجود نداره دیگه. بسیار خوب. خب حالا دیگه این یه سوالی بود و جوابش هم همین بود که عرض کردیم. خب یه بار دیگه بحث رو با هم مرور کنیم. عرض کردیم که در صورت اول که صرفا حکم وضعی دارن، یا برای این طرف علاوه بر اون طولیتی که شما گفتید یه اثری در عرض این اصل این طرف وجود داره مثل صحت سجده، یا هیچ اثری وجود نداره. خب اگر یه اثر وجود داشته باشه نتیجهش میشه تنجیز علم اجمالی، تعارض و تساقط میشه تنجیز علم اجمالی. خب تنجیز علم اجمالی که شد نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که شما نباید از آب استفاده کنید، نباید از تراب استفاده کنید، شما میشی چی؟ میشی فاقد و طهورین، هیچ کدوم از دو طهور براتون وجود نداره. خب حالا فاقد و طهورین باید چه کار کنه؟ باید همونی که تو رساله ها گفتن عمل کنه. فاقد و طهورین. بسیار خوب. خب اما اگر گفتید که نه خلاصه یکی از این دو طرف در عرض اون مثلا خاک هیچ اثری نداره، اثری مثل صحت سجده نداره، اینجا بعضی ها میگن اثر نداره مثل اینکه من چیزی برای سجده دارم، همون نکته‌ای که شما آقای نظرتون سو میگن نه اصلا ما به خاک نمیخوام سجده کنیم یا همچی اثری برای خاک نمیبینیم. در اینجا میگن خب فقط طهارت در کجا جاری میشه؟ در آب جاری میشه و در خاک دیگه اون طهارت جاری نمیشه. چون در آب جاری میشه و در خاک جاری نمیشه، پس در حقیقت علم اجمالی از تنجز میفته و ما حکم میکنیم به طهارت آب. حالا که حکم کردیم به طهارت آب، نتیجه اینه که باهاش وضو میگیریم و نوبت به تیمم هم نمیرسن. چی میفهمید؟ یا آب یا خاک من، چون طولیت داره.
خودش
این چی؟
خود آب یا خاک
بودن، یا آب یا خاک نجس دیگه. به لحاظ طهارت، به لحاظ اثر طولیت داره. یعنی جواز تیمم با خاک متوقف است بر عدم جواز وضوء با آب. جواز وضوء صحت. بسیار خوب. آی خویی در ارتباط با تعارض، ایشون میفرمند که این که ما بگیم تعارض میکنه، ایشون میفهمن که و اگر برای خاک اثری بود در عرض آب که تعارض و تساقط کردن، ایشون میگه به نظر من اینجا حکم فاقد و تهوره این برشون جاری نمیشه. مورد قبلی که تعارض و تساقط کردن، ایشون میگه به نظر من حکم فاقد و تهوره این برشون جاری نمیشه، بلکه ایشون میگه به نظر من هم باید وضو بگیره هم باید تیمم کنه. ایشون میگه که دلیلش اینه که ما دو تا علم اجمالی داریم. یه علم اجمالی داریم به نجاست یا آب و یا خاک، و یک علم اجمالی داریم به لزوم تحصیل طهارت با آب یا با خاک. آقای خویی میگه من نظرم اینه که این محکوم به فاقد و طهوره نیست، به جهتی که دو تا علم اجمالی اینجا وجود داره. یه علم اجمالی اینه که یا آب نجسه یا خاک نجسه. یه علم اجمالی اینه که من باید یا با آب تحصیل طهارت کنم یا با خاک باید تحصیل طهارت کنم. آقای خویی میفهمن دلیلی نیست که نه با آب نه با خاک با هیچ کدوم تحصیل طهارت نکنه. فاقد و طهورین بعضی میگن چی؟ بعضی میگن نماز برش لازم نیست دیگه، چون لا صلات الا به طهور، پس نمازم نباید بخونه. ایشون میگه به نظر من باید نماز بخونه و هم باید وضو بگیره و هم باید تیمم کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اون علم اجمالی دوم. علم اجمالی دوم چی بود؟ این بود که یقین داره یا باید با آب تحصیل طهارت کنه یا باید با خاک تحصیل طهارت کنه. پس اون علم اجمالی دوم اقتضا میکند وضو گرفتن با آب و خاک را. ایشون میگه به نظر من فاقد و طهوره نیست اینجا به خاطر این علم اجمالی دوم. بعد ایشون میفهمن که مانع از وضو گرفتن و تیمم کردن یکی از این دو امره که هر دو به نظر من مفقوده. یا اینه که شما میگید توضیع به ماء متنجس این مشکل داره، چون شما که الان دارید وضوع با آب میگیرید لعله دارید با آب نجس وضوع میگیرید، و وضوع گرفتن با آب نجس ایشون تعبیر میکنن به این که تشریع است. چرا تشریعه؟ چون شارع که وضو گرفتن با آب نجس رو اصلا مجاز اعلان نکرده. اونی که میخواد با آب نجس وضو بگیره و با خاک نجس تیمم بکنه که یکی از این دوتا نجسه، خب به هر حال داره با چیزی تحصیل طهارت میکند که مولا نگفته است این موجب حصول طهارت است. پس کار او میشه چی؟ میشه تشریع. یه مانع اینه. مانع دوم اینه که خب شما وقتی آب نجس به سر و صورتتون میزنین بدنتون نجس میشه دیگه. یعنی شما در حقیقت خودتون رو نجس کردید و دیگه با بدن نجس که نمیشه نماز خون. ایشون میگه که علت این که ما بگیم نه وضو و نه تیمم باید یکی از این دو مانع باشه دی. یا باید بگی تشریع، تو داری با شیء نجس تحصیل طهارت میکنی در حالی که شارع تحصیل طهارت با شیء نجس رو تشریع نکرده. ایشون میگه جوابش اینه که ما رجاءً داریم این کارو میکنیم، نمیگیم شارع گفته تو با آب نجس وضو بگیر، ما به امید پاک بودن آب داریم باهش وضو میگیریم، به امید پاک بودن خاک داریم باهش تیمم میکنیم. ولی وقتی که من وضو گرفتم و تیمم کردم یقین پیدا نمی کنم که تحصیل طهارت کردم، یقین پیدا می کنم دیگه. خب مگه من علم اجمالی نداشتم که تحصیل طهارت اما با آب و اما با خاک لازمه؟ خب این علم اجمالی من که منجزه و قابل امتثاله، چجوری امتثال میشه؟ هم وضو میگیرم هم تیمم میکنم. به هر حال یا آب پاکه که وضو موجب حصول طهارت شد، یا خاک پاکه که تیمم موجب حصول طهارت شد. پس علم اجمالی من منجزه و دلیلی نیست که من خودم رو فاقد و طهورین بدانم. و اما مانع دوم میگید خب تو اگر آب نجسی که دست و صورت تو در حقیقت نجس کردی و بدنت شد نجس. ایشون میگه خب محتمل از آب نجس باشه دیگه، چون محتمل از آب نجس باشه ملاقیه با بعضی از اطراف که مشکلی نداره ولو در شبهه محصوره. یعنی چی؟ یعنی ما طهارت در آب رو نتونستیم جاری کنیم ولی طهارت در بدن رو یه میتونم جاری کنم. حالا همین رو ارزم، طهارت در بدن رو چجوری میتونم جاری کنم؟ به خاطر اینی که ممکنه آب نجس باشه. حالا که ممکنه آب نجس باشه پس من یقین ندارم که بدنم نجس شده، پس من طهارت در بدن رو میتونم جاری کنم. طهارت در بدن رو که تونستم جاری کنم میتونم وارد نماز بشم. خب میگید که خب خاکم که نجسه. میگه خاک که نجس نمی کنه، خاک اگه خشک باشه که شما رو نجس نمی کنه. شما تیمم کنید با خاکی که نجس است اما مرطوب هم نیست. پس اینکه شما هم وضو میگیرید هم تیمم میکنید یقین پیدا میکنید بدنتون نجس شده؟ یقین پیدا نمیکنید، احتمال میدید بدن نجس شده. خب ملاقیه با بعضی از اطراف شبهه محصوره که موجب نجاست نمیشه، شما طهارت در بدن جاری میکنید. پس نکنید ما یه علم اجمالی داریم و اون علم اجمالی لزوم تحصیل طهارت اما با آب و اما با خاکه، و چون این علم اجمالی من منجزه من باید به این علم اجمالی عمل کنم و مانعی برای عمل به این علم اجمالی نیست. دو تا مسئله به ذهن می اومد که مانع باشه، ایشون می فهمن خب اون دو تا هم که مانعیت نداره. نه، طهارت با شیء نجس حاصل شده هم یقین ندارید، چون اگر آب شما پاک باشه دیگه با خاک طهارت حاصل نشد. شما یقین پیدا نمی کنید که با شیء نجس تحصیل طهارت کردید. رجاءً، یعنی هر کدوم رو چون محتمل بود که پاک باشه پس رجاء معنا داشت پس تشریع معنا نداشت، ولی مجموعش هم تحصیل طهارت با نجس نشد. نه روشنه؟ نکنید اگه مجموعش من یقین پیدا میکردم که با نجس تحصیل طهارت کردم، شما میگفتید من کاری کردم که یقین کردم با نجس تحصیل طهارت کردم.
هرچند تحصیل
طهارت
که نمیشه
با محتمل نجاست،
یقینا با
یکی
از اونها نجس بوده و من با اون وضو گرفتم
ولی رجاءن.
ولی اون مجموعه آخر این یعنی کفر راه تشریح محقق شد دیگه.
نشد، چون رجاءن بود هر کدوم. وقتی هر کدوم رجاءن بود که تشریح نشد. اگر با اولی طهارت حاصل شده، پس من با شیء نجسی دیگه اصلا وضو نگرفتم، من با شیء پاک وضو گرفتم. محتمله دیگه. یا شما یقین دارید که با نجس نه شاید با شیء پاک و رجاءن باشه. بله نمیشه، درسته. نه درست. من شما یقین دارید با نجس وضو گرفتی؟
یقین دارم بعد از هر دو تا یکیش یقین دارم.
یقین دارید با نجس وضو گرفتی؟ طهارت هم از طهارت. ولی چون خب هر طرف رجاءنه مشکل نداره، شما تشریع که نمی کنید، چون در هر طرف احتمال می دهید. شما وقتی وضو می گیرید یقین دارید با نجس دارید تحصیل طهارت می کنید، نه رجاءنه تشریع نیست. وضو گرفتید حالا میخواد تیمم کنید، یقین دارید با نجس دارید تیمم کنید، شاید اون نجس بوده این پاک بوده. پس هر کدوم رجاءن امکان داره و مشکل ما حله. البته یه بحثی رو آقای خویی در ادامه مطرح میکنن که این دیگه ظاهرن کلن فقهیه. میگن خب حالا اول من وضو بگیرم یا اول تیمم کنم؟ کدوم اول انجام بده؟ آی خوی میفهمن فقها ها میگن در تیمم طهارت بدن لازمه، یعنی اگر بدن نجس باشه. ایشون میگن ما الی حد الان دلیلی بر این مسئله پیدا نکردیم که واقعا در تیمم طهارت بدن لازمه. ولی اگر در تیمم طهارت بدن لازم باشه باید چیکار کرد؟ باید اول تیمم کرد بعد وضو کرد. که چی؟ تقدم رتبی داره، زمانی که نداره دیگه. بله دیگه، اگر آب پاک باشه که من بعد وضو گرفتم، اگر آبم نجس باشه که تیمم کردم، مشکل ندارم من. آب اما پاکه و اما نجسه. اگه پاکه که من بعد از تیمم وضو میگیرم، اگرم نجسه که نوبت به نجس به تیمم رسته. خب معلومه درست نیست. بعد شما چیکار میکنید؟ بعد وضو میگیرید دیگه. اگر آب پاک باشه که شما بعد از این تیمم خودتون وضو میگیرید، اگر هم نجس باشه که تیمم فی محل است. ولی چون آقایون میفهمن در اعضای وضو باید نجس، یعنی اعضای وضو تیممتون باید پاک باشه، اگر اول وضو بگیرید لعل نجس باشه و تیممتون باطل باشه. چی میفهمید؟ طهارت چی؟ نه ذکری نیست، یعنی باید متذکر به طهارت باشیم، نه طهارت واقعی لازم نیست که ما نکنید. اگه شما اول وضو بگیرید، اگه اول وضو بگیرید بعد تیمم بکنید، یا آب نجس بوده که اصلا وضو باطل بوده، پس شما تحصیل طهارت مائیه نکردید و اعضایتون هم نجسه، پس تیممتون هم باطله. آقای خوی میگه اگه اول وضو بگیرید بعد تیمم بکنید، خب لعل آب نجس بوده. اگه آب نجس بوده که باید تیمم میکردید، پس طهارت مائیه که نبوده، اعضایتون هم که نجس شد طهارت ترابیه نبوده. یا آب پاک بوده که با آب پاک وضو گرفتید در یه فرض صحیحه که بعد تیمم مورد و مستاق نداشته. از این جهت ایشون میگه خب بهتر اینه که اول تیمم کنید بعد وضو بگیرید. صورت دومی که آقای خویی مطرح میکنن عبارت است از این که اینا علاوه بر حکم وضعی حکم تکلیفی هم داشته باشن.
مثلا توی مثال صورت اولش دیگه سجده جلال، یعنی صحت سجده که برای این تراب بود دیگه علاقه داره، یعنی گفتن یا هست یا نیست که فرضی دیگه داره.
آره صحت سجده
بود یا هست، اگر نباشه که یک طرف از فعلیت خارج میشه برای مثلا ما که ترابون ها که این مثال فرضی بود، چون که
حتما هست ها، نه خب شاید غصبی باشه، یعنی عدم جوازش لجهت اخرى باشه. اما صورت دومی که آقای خویی فرض میکنن اینه که علاوه بر حکم وضعی حکم تکلیفی داشته باشه، یعنی همین آب و تراب رو فرض بکنید ولی علم اجمالی و غصبیت عهده ما هم داشته باشید، در همین آب و تراب شما علم اجمالی و غصبیت داشته باشید. خب غصبیت چی میشه؟ میشه حرمت تصرف. اینجا آقای خویی میفهمن که خب شما دیگه علم اجمالی رو نمیتونید موافقت بکنید. دوران هم بین محظوره اینه، چون دوران هم بین محظوره اینه، از این جهت دیگه علم اجمالی قابل موافقت نیست. اینجا صرفا باید موافقت احتمالی بکنید. وجوب تحصیل طهارت میگه هم وضو بگیر هم تیمم کن. حرمت قصبیت هم میگه هم از آب اجتناب کن هم از تراب اجتناب کن. پس یکی میگه باید از هر دو اجتناب بکنی، یکی میگه هر دو رو باید مرتکب بشی. علم اجمالی ما به لزوم تحصیل طهارت اما با آب و تراب میگه هم وضو بگیر هم تیمم کن. علم اجمالی به قصبیت عهد ما میگه نه آب رو استفاده کن نه خاک رو استفاده کن. الان ما دو تا علم اجمالی داریم که نمیدونیم چه کار بکنیم. اینجا میشه دوران هم بین محظورین. حالا که شد دوران هم بین محظورین باید موافقت احتمالی بکنیم. موافقت احتمالی یعنی یا باید آب رو استفاده کنیم یا باید خاک رو استفاده کنیم. هر دو رو داریم، هم نجاست هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی که دوران هم بین محصوله. خب ما بحث اصالت و طهاره دیگه میخوام جریان اصل کنیم. ایشون میفهمن در اینجا ما اکتفا به موافقت احتمالی میکنیم و موافقت قطعی دیگه در اینجا نمیتونیم بکنیم. ترجیحی هم بر وضوع نسبت به وضوع بر تیمم وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون شما میگید وضوع مقدمه. میگه وضوع چه تقدمی داره؟ تقدمش رتبیه، تقدمش که زمانی نیست.
شاید قصد باشه.
آره شاید قصد باشه. یعنی ما هیچ وجهی برای رجحان وضوع بر تیمم نداریم. میگید خب اگه آب پاک باشه و قصد نباشه نوبت به تیمم نمیرسه. پس اگر من وضو بگیرم در حقیقت اگر آب پاک باشه تیممم میشه باطل. من وجه رجحان دارم میسازم، بعد میخوام بگم که آقای خویی میفهمد وجه رجحان نده. وجه رجحان اینه که خب من اگه تیمم بکنم ممکن این نیست که آب پاک باشه و غیر غصبی باشه، و اتفاقا همونی که نجس است و غصبی است همین خاک باشه. خب اگه اینطوری باشه دیگه نوبت به تیمم نمیرسه. میگه خب به همون نسبتی که شما در آب احتمال میدی در خاک هم همون احتمال میدی، یعنی نسبتی که درصد احتمال قصبیت و نجاستی که در آب میدی به همون درصد در خاک هم میدی. پس چه ترجیحی بر آب نسبت به خاک وجود داره؟ چون شما اگر وضوع هم بگیری احتمال میدی هم آب نجس باشه هم غصبی باشه، به همون نسبتی که در خاک این احتمال میدی. از این جهت هیچ ترجیحی برای وضوع گرفتن بر تیمم وجود نداره. لزوم تحصیل طهارت. خب درست
میشه
فقط علم اجمالی به غصبیت میداشت.
نتیجه همین بود یا نه؟
نتیجه همین بود.
نه ایزنشون میگه، یعنی علاوه بر حکم وضعی شما حکم تکلیفی دارید. نه که اذا کان مترتب علی المعلوم بالاجمال حکم تکلیفی ان ایزن، یعنی هم نجاست هم
نجاست لازم نداره، چون آب باید مباح باشه، خاک مباح، اباحه هم شرط صحت وضو و تیمم همزمان دوزش درست میشه.
نه حالا من اول جواب ایشونو بدم بعد جواب شما میدم. اگر ما علم اجمالی داشته باشیم یکی از اینها غصبی است، و از اون طرف میدونیم علم اجمالی داریم که یا با آب و یا با خلصه ندیه باید وضو بگیریم دیگه، چی جو نداشته باشیم، تکلیف داریم که باید وضو بگیریم، تحصیل طهارت کنیم. ما علم اجمالی داریم یا باید با آب وضو بگیریم یا با خاک تیمم بکنیم، درسته؟ از این برم علم اجمالی داریم، یا آب یا خاک، باید از هر دو اجتناب بکنیم یا باید با عهده ما وضو بگیریم، یا عهده ما غصبه یا باید با عهده ما وضو بگیریم. اینجا هم قابل امتثال نیست دو تا علم اجمالی، چون حکم تکلیفی داریم. یعنی اگر اون علم به نجاست هم نبود بازم قابل امتثال نبود، نمیتونستیم موافقت قطعیه بکنیم، نمیتونستیم مخالفت قطعیه بکنیم. لامحاله باید چه کار میکردیم؟ موافقت احتمالی میکردیم، و در موافقت احتمالی فرقی بین وضو و تیمم هم نبود. اللهم صل علی محمد.